بسم الله الرحمن الرحیم. درس رسائل استاد اعتمادی، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كذاني كي روايات دالة بر استصحاب را متعرض شدند، یکی دو تا از روایت ها باقی موند که انشاءالله در تطبیق خدمتشون میرسیم. میفرماید خب حالا این روایات دلالت کرد بر حجیت استصحاب، ولی دیگه دلالت نمی کند بر حجیت استصحاب این در شک فی الرافع دون شک فی المقتضی. این صحبت رافع و مقتضی از کجای این روایات در آمد؟ آخر با این روایات میخوان استدلال بکنن بر حجیت استصحاب این در شک فی الرافع دون شک فی المقتضی. این دیگه از کجای روایات در آمد؟ روایات میگه استصحاب حجت، یقین سابق را حفظ بکن، مطلقه، چه شک در رافع باشد چه شک در مقتضی باشد. میفرماید اما روایات خاصه که دیروز پریروز مشغول بودیم که در موارد خاصی ائمه طبق استصحاب حکم فرمودند، دلالتشون بر مدعا پر واضحه، چون مورد همشون از قبیل شک در رافع است. نمیدونم لباسش را به زمی آریه داده بود بشوید یا نه، فرمود نه، لأنک اعرته و هو طاهر ولم تستیقن انه نجسه. خب معلوم طهارت مما لا یرتفع الا برافع، این یا احادیثی که کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر. خب طهارت یک شیء است که لا یرتفع الا برافع، این تا رافع نیامده هست دیگر طهارت. یا مثلا کل شیء لک حلال اونم همینطور، رفع ما لا یعلمون همینطور. اینها همه از قبیل شک در رافع است و لا یرتفع الا برافع، هیچ کدوم موردش از قبیل شک در مقتضی نبوده، همه شک در رافع. و اما الاخبار العامه، اما روایاتی که قبلا خوندیم که قاعده کلی به دست ما میداد، لا تنقض الیقین بشک بل انقضه بیقین آخر، که قانون کلی. اینها چطور دلالت دارد به استصحاب این در شک فی الرافع؟ میفرماید ما این مطلب را از کلمه نقض استفاده کرده ایم. نقض، توضیح ذالک، نقض سه معنا دارد، یک معنای لغوی و اون طرف مقابل غزل، نقض در مقابل غزل. غزل این است که انسان مثلا پنبه را یا پشم را بریسد و حالت اتصالیه به او بدهد، صفکاری بکند. نقض این است که وقتی که پنبه را یا پشم را ریسید او را وابریسد، انسان رشته خود را وابریسد، اون وارشتن را میگوین نقض. پس غزل عبارت شد از هیئت اتصالی دادن با ریشتن، و نقض عبارت از رفع الهیئت الاتصالی، اون هیئت اتصالی را بردارد وابریسد، رشته خود را وابریسد. کلتی نقضت غزلها، بله، مغزول خود را نقض کرد، اول پنبه را پشم را میریسید بعد وا میریسید. این معنی لغوی نقضه. معنی مجازی. یه معنی مجازی قریب دارد، یه معنی مجازی بعید. معنی مجازی قریبش رفع الامر ثابت، یک امر ثابت محکمی را انسان از بین ببرد. انسان از یک امر ثابتی، از یک امر مبرمی دست بردارد. رفع الامر ثابت، این معنی مجازیشه. البته مجاز قریب میشه دیگه، مثل رفع الهیئت الاتصالیه میماند. مثلا طهارت اذا حصلت من الامور ثابته، طهارت وقتی حاصل شد از اون چیزهایی است که مبرم است و ثابت. لا یرتفع الا برافع، انسان بیاد از طهارت دست بردارد. اینه میگن نقض، طهارت را نقض کرد، از یک امر ثابتی دست برداشت. اینم یک معنی. نه، معنی سوم معنی مجازی بعید، مطلق رفع الید عن الشیء، از یک شیء موجود انسان دست بردارد. حالا اون شیء موجود الامر ثابت، امریست مبرم مستحکم یا امریست غیر مستحکم. مثلا الان شب بود، حالا میخواد دیگه از شب بودن دست بردارد که نه خیر، دیگه شب نیست، دیگه روز نیست، دیگه رمضان نیست. خب از یک امر محکمی دست برداشت؟ نه، زوم یه عمر محدودی دارد، یه امر مستحکمی نیست که لا یرتفع الا برافع باشد، نه، عمر محدودی دارد. شب، روز، ماه، سال، زمان به طور کلی مثلا. خب انسان بیاد از شب دست بردارد، تا حال شب بود، حالا دیگه شب نیست، رفع الید عن الامر غیر المبرم، اینم میگن نقض. یا از طهارت دست بردارد، مطلق رفع الید عن شیء، انسان از یک شیء دست بر می دارد، رفع الید می کند، نقضه. حالا امر مبرم بوده یا غیر مبرم. خب متوجه شدید که نقض سه معنا دارد. البته متوجهید که در این احادیث نقض در معنای حقیقی خود استعمال نشده، به جهت اینکه معنی حقیقی نقض در اجسام متصوره، مثل تناب و ریسمان و اینجور چیزها که مغزول را نقض بکنن در اجسام، در غیر اجسام معنای حقیقی نقض متصور نیست. ناچاریم نقض را در این احادیث به معنی مجازی حمله بکنیم. خب اذا تعذرت الحقیقه چه کار میکنن؟ میگن اقرب المجازات اولا، لفظ را به اقرب المجازات حمله میکنن. اقرب کدوم بود؟ رفع الامر ثابت، یک امر مستحکمی را مبرمی را رفعیت بکند. این معنی مجازی قریب به معنای حقیقی. اما اون یکی مطلق رفع الید عن الشیء، چه ثابت چه غیر ثابت، چه مبرم چه غیر مبرم، اون مجاز بعیده. خیلی، پس بنابر این شد که در این احادیث که گفته لا تنقض الیقین، یعنی امر مبرم امر مستحکم را رفعیت نکن، بشک به مجرد عارض شدن شک نباید از امر مبرم دست بردارید. لا تنقض الیقین بشک. فلیزا گفتیم که اختصاص دارد به موارد شک در رافع، چون اونجاها است که مستصحب امر مبرم است، لا یرتفع الا برافع، اگر دست برداره یسبق علیه نقض، که اشاره گفته لا تنقض، نخه دست بر ندار، رفعیت نکن. خب اجمالا تقریب استدلال توضیح داده شد. این گفت اگر شما نقض را به معنی مجازی قریب بگیرید، معنی مجازی قریب و رفع الامر ثابت حساب بکنید، ناچار در کلمه یقین تصرف بکنید. یقین را به معنی متیقن بگیرید، چون امر ثابت یقین است یا متیقن؟ طهارت امر ثابت است یا یقین به طهارت امر ثابت است؟ کدوم امر ثابت؟ طهارت یقین یا حالت نفسانی است، ثبوت در او معنا ندارد. الامر ثابت المستحکم که اسمش گذاشتید مما لا یرتفع الا برافع، متيقنه دیگه. استحکام یقین معنا ندارد. سفت شل بودن را در یقین آزمایش نمی کنند. در متعلق یقین باید آزمایش کرد که سفته یا شله، نه در خود یقین. اگر چنان که نقض را به معنی اقرب المجازاتش بگیرد، رفع الامر ثابت، اون الامر ثابت در متیقن متصور است. یا الامر الغیر ثابت، باید آزمایش می کنیم در متیقن آزمایش بکنیم. مثلا لیل و نهار غیر ثابت است، اما طهارت و نجاست الامر ثابته، در متیقن آزمایش باید کرد. خب اگر چنانچه اقرب المجازات بگیرید، ناچارید یقین را به معنی متیقن بگیرید، چون متیقن است که الامر ثابت لا یرتفع الا برافع و هو خلاف الظاهر و الاصل عدم التصرف فی الظاهر. و اصل این است که انسان ظاهر کلام را به هم نزند، یقین را به معنی متیقن نگیرد، به معنی خودش باشد. وقتی به معنی خودش بود، ناچار نقض را هم به معنی ابعد المجازاتش بگیریم. لا تنقض الیقین، ای لا ترفع الید عن الیقین، معنی ابعدش این بود دیگر، نقض یعنی رفع الید، مطلق رفع الید عن الشی. لا تنقض الیقین یعنی لا ترفع الید عن الیقین، از یقین دست بر ندار. خلاصه الاشکال این شد که آقا جان اگه نقض را به معنی رفع الامر ثابت بگیری، ناچار یقین را هم به معنی متیقن بگیری. اما اگر به معنی مطلق رفع الید عن الشی بگیری، دیگه لازم نیست در یقین هم تصرف بکنی. بالاخره یقین هم یک شیئیست، حالا یا ثابت یا غیر ثابت، لا تنقض، رفعیت نکن از یقین. اون وقت هم شامل می شود موارد شک در مقتضی را، هم موارد شک در رافع را. توجه فرمودید؟ چه دایی داریم که یقین نقض را رفع الامر ثابت بگیریم تا احتیاج پیدا بکنیم به تصرف در لفظ یقین، بلکه به معنی مطلق رفعیت میگیریم و در یقین هم تصرف نمی کنیم، هم موارد شک در رافع هم موارد شک در مقتضی همه را شامل بشود. شیخنا رحمه الله می فرماید اما تصرف در کلمه یقین فهو لازمون علا کل تقدیرین. شما نقض را به هر معنایی بگیرید، در کلمه یقین باید تصرف بشه. حدیث نگفته است که لا تنقض الیقین، یقین را نقض نکن، یقین را از دست نده. یقین از دست رفته دیگه، اگه یقین از دست نرفته بود که دوچار شک نمی شدی. کسی که دوچار شک شده یقینش از دست رفته. اجازه بدید، یقین سابق از دستت رفته، همون صحبت یقین سابقه دیگه است. یعنی تا حال یقین داشتم عادله، حالا دیگه یقین ندارم عادله، تو شک افتادم. شارع میگه که بازم یقین بکن، میگه به زور یقین کردم، میگه با گفتن این که نه بازم یقین بکن به عدالت چشم یقین کردم، میشه؟ یقین و ظن و شک و وهم زمامش در اختیار انسان نیست که منشأ میخواد، بدون منشأ. و تا هم که یقین داشتی بله، حالا شک افتادی بله، نه بازم لطفا شکت را تبدیل بکن به یقین. میشه چنین چیز؟ میگه میشه اعجاز کرد، شک را به یقین نمیشه تبدیل کرد. الا ای حال آقا جان، اینجا یقین به معنی خودش نیست، باید حالا میخواد شکی در مقتضی باشد، میخواد شکی در رافع باشد، علا کل تقدیرین اقرب المجازات بگیرید ابعد المجازات، علا ای حال در کلمه یقین باید تصرف بشود. چجور تصرف بکنیم؟ علا کل تقدیرین، حالا میخواست که در رافی، میخواست که در مقتضی، ابعد یا اقرب، کار به اون ندار. یا باید بگوییم لا تنقض الیقین، یعنی لا تنقض المتیقن. یا بگوییم لا تنقض الیقین، یعنی لا تنقض آثار الیقین. یا یقین را به معنی متیقن باید بگیریم، یا یک آثاری در تقدیر بگیریم، لا تنقض آثار الیقین. بالاخره باید نقض را ببریم سر یه چیزی که زمامش در دست انسان یقین، زمامش دست ما نیست که نقض بکنیم یا نه، امر غیر اختیاریه، با منشأش میاد، بدون منشأ میره، با ما نیست که تصرف. حواستون جمع بشه چند لحظه ای. لا تنقض المتيقن کما مستصحب سابق، طهارت، حیات، کلیت، رطوبت، هر چه بوده اون موجود قبلی را نقض نکن متيقن. یا لا تنقض آثار الیقین، آثار یقین را که قبلا بار میشد اون آثار را از دست نده. تازه بازم درست نشد، تنها یقین را متیقن بگیریم کار درست شد دیگه، نه، یا آثار را یقین بگیریم کار درست شد، نه، یه تصرف دیگر، تصرف بعد از تصرف. چرا؟ اولا شما توجه فرمودید که ما در کلمه یقین تصرف کردیم، به خاطر این تو گفتیم زمام یقین در دست ما که نیست، شارع بگوید نقض بکن نقض نکن، زمامش دست ما نیست که. تصرف کردیم به چه؟ گفتیم یا به معنی متیقنه یا به معنی آثار الیقینه، هر کدوم باشد باز تصرف میخواد. متیقن را نقض نکن، متیقن هم زمامش دست ما نیست. زید زنده بود، نمیدونیم حالا هم زنده است یا نه. لا تنقض المتیقن، متیقن را از دست نده، یعنی حیات زید را از دست نده، مگه حیات زید در اختیار انسانه؟ خب تا ها که زید زنده بود، بله، حالا شک داری زنده است یا مرده، حالا هم حیات بهش بده، مگه در دست انسان حیات بهش بده؟ متیقن را نقض نکن یعنی چه؟ همانطوری که زمام یقین در دست ما نیست، زمام متیقن هم در دست ما نیست. اگه زید در واقع زنده است که زنده است، مرده است که مرده است، زمامش دست ما نیست. وقت الهازا همه چیز، هر اون چیزی که قبلا موجود بوده حالا شک داری، زمام داشتنش دست جناب عالی نیست. بازم باید تصرف بکنیم، یه مقتضا در تقدیر بگیریم. لا تنقض مقتضل متیقن، مقتضای متیقن را از دست نده. زید زنده بود قبلا یا نه؟ بله. مقتضای حیات زید چی بود؟ وجوب و نفقت زوجته من امواله، از اموالش مخارج عیالش را میبایستی بدن. بازم که شک داری مردت یا زنده، نفقه عیالش بایست از اموالش پرداخته شود. اونی که در زمامش دست انسانه، نه یقین است، یقین به حیات، و نه خود حیات، مقتضل متیقن زمامش دست انسانه. وجوب نفقت زوجه من امواله، از اموالش بردارید مخارجات عیالش را بدید، مقتضل. اگر چنان که یقین را به معنی احکام الیقین گرفتید، بازم یه تصرف میخواد. چرا؟ به جهت اینکه احکام خود یقین را نمیشه نگه داشت. اگر چنانچه یقین به ما هو و یقین احکامی داشته، با رفتن یقین اون احکامش هم خواهد رفت، نمیشه نگه داشت. در اول فرایض خوندید نذر کرده است که روزی یه درهم به فقیر بدهد، ما دام متیقنن به حیات ولده، ما دامی که یقین دارد به حیات ولد. یقین به حیات ولد اثرش چیه؟ روزی یه درهم به فقیر دادن. وقتی یقین به حیات ولد نشد، دیگه لازم نیست روزی یه درهم را به فقیر بدن. یقین که رفت، احکامش هم همراه او خواهد رفت. نمیشه گفت حالا که یقین رفته احکام یقین را داشته باش، نمیشه، علت از معلول جدا نمیشه. یه تصرف دیگه میخواد، لا تنقض احکام الیقین، یعنی لا تنقض احکام المتیقن الذی ترتب بواسطه الیقین. احکام الیقین احکام مال خود یقین نیست، بله، یه ارتباطی با یقین دارد، نه اینکه احکام مال خود یقین است. احکام مال چیه؟ متیقن. لا تنقض احکام الیقین، یعنی لا تنقض احکام المتیقن التی ها احکام اونچنانی که ترتب به واسطه یقین. حیات زید چه اثری داشت؟ حیات زید وجوب نفقه زوجه، این اثر به این حیات به چه واسطه مترتب شده بود؟ به واسطه یقین. خب تا حال چون یقین داشتید به حیاتش، به برکت یقین آثار متیقن را بار می کردید، یعنی وجوب نفقه زوجه را به حیات مترتب می کردید. حالا یقینتون رفته، یقین به حیات ندارید، میگیم لا تنقض آثار المتیقن التي كانت تترتب عليها ببرکت یقین. از دست نده آثار متیقن را که به برکت یقین مترتب میشد. یعنی بازم وجوب نفقه زوجه برقرار است، نفقه زوجه را از اموالش بدید. بله، اشتباهی که نشد در تقریر مطلب. پس آقا جان شما نشسته بودید و غصه این معنا را میخوردید که ای داد، اگر نقض را به معنی اقرب المجازات بگیریم دنیا به هم میخورد، چون باید اون وقت کلمه یقین را به معنی متیقن بگیریم. گفتیم ای بنده خدا کجایی؟ اما کلمه یقین که علی کل تقدیر باید درش تصرف بشه، چه شکی در رافع بگیری چه شکی در مختزی، یقین را به معنی متیقن باید بگیری یا احکام الیقین باید بگیری، یه چیزی در تقدیر. تازه اونم کفایت نمی کند، به محض اینکه متیقن گرفتیم باز کار درست نیست، باید بگیریم مقتضی متیقن، بریم برسیم به یه جایی که زمامش دست انسانه. یقین متیقن اینها زمامش دست انسان نیست، که مقتضی متیقن وجوب نفقه زوجه من اموالهی. یا احکام یا یقین رو به معنی احکام الیقین گرفتیم، احکام الیقین نه که احکام خود یقین، مثل نزده کرده یه درهم به فقیر برد مادم هم متیقنم به حیات ولده، اینجور نه. اگه اینجور باشد با رفتن خود یقین احکامش هم همراه خواهد رفت. لا تنقض احکام الیقین یعنی لا تنقض احکام المتیقن التي كانت تترتب عليها ببرکت اليقين، همان وجوب نفقه زوجه. خب بهش نتیجه رسیدیم، الان به این نتیجه رسیدیم که شما دیگه غصه این معنا را نخورید که اگر نقض را به معنی اقرب المجازاتش گرفتیم تصرفی لازم میاد. نه بابا، تصرف بلکه تصرفات علا کل تقدیر لازمه، غصه اون جنبران نخورید. فقط شما به فکر کلمه نقضتون باشید که نقض را به چه معنا بگیریم. بابا اذا تعذرت حقیقت، بله، اقرب المجازات اولا، مطلب سر جاش محفوظه. حالا که نقض را به معنی حقیقش نمیگیری، اقلا به معنی اقرب المجازش بگیر، رفع الامر ثابت. اما تصرف اون حسابش نکنون، علی کل تقدیر احتیاج به او هست. خب تم الکلام، یک سوال جواب پیش آمد و این هم به حمد الله تعالی حل شد. به این نتیجه رسیدیم که باید اخبار لا تنقض را حمل بکنیم به رفع الامر ثابت، یعنی در موارد شکی در رافع به کار ببریم، نه در موارد شکی در مقتضی. تمام شد. اولویت از اون اولویت ها نیست، از قبیل و اولو الارحام بعضهم اولا به بعضه. اون اولویت چجوریه؟ بله، از اون قبیل اولویته. خب بعد شیخنا رحمه الله می فرماید بله، یه چیزهایی انسان برخورد می کند که انسان از اون چیزها تصور می کند که نه، نقض به معنی اقرب المجازاتش نبوده در نهادیست، بلکه به معنی همون ابعد المجازاتش بوده. رفع الیقین شی، عدم الاعتناء به شی، عدم الاعتداد به شی. بله قرائن. بعد شیخونا اونها را ذکر میکند، کدوم کلمه کدوم کلمه. بعد از آنی که همه اون پنج شش مورد ذکر میکند که مهم این معناست، معنای ابعد المجازات، بعد میفهمد نه انصاف این است که با این جور چیزها ما نمیتوانیم از ظاهر لفظ صرف نظر بکنیم. ببین کلمه نقض در چه معنای ظهور دارد. اولا ظهور داشت فی رفع الامر ثابت که معنی لغویش اذا تعذرت الحقیقه اقرب المجازات اولا. اولا یعنی لفظ ظهور دارد در اقرب المجازات و ظاهرو چی؟ و ظاهرو حجه، و ظاهر لفظ بر ما حجت. در اول فرائض خوندیم حجیت ظواهر الفاظ را. وقت درس بعدیتون باید روی این درس بگذارید آن دیگه حواستون جمع بشه. بله ها، و منها از جمله روایات خاصه که استصحاب را در مورد خاصی عمل کرده و اجرا کرده، قوله علیه السلام الماء كله طاهر حتی تعلم انه نجس. هر آبی پاکه تا علم پیدا بکنی به تنجسش. خب اینجا هم باز دو احتمال میاد دیگر، که در صدد بیان استمرار ثبوت الطهارت للماء الى زمن العلم بالنجاست بشه قاعده طهارت، یا اینکه در مقام بیان استمرار الطهارت الثابته للماء، طهارتی که بر آب ثابت شده است، اون طهارت استمرار دارد حتی تعلم انه نجس، که بشود استصحاب الماء كله طاهر حتی تعلم انه نجس. و هو و این کان متحدن مع الخبر السابق، این حدیث با اون حدیث اول یکیست. من حیث الحکم والغایه، هم از حیث حکم به طهارت، هم از حیث حتی تعلم انه نجیز. منتها اون گفته بود کل شیء طاهر، این گفته است کل ما این طاهر. الا ان الاشتباه فی الماء من غیر جهت عروض نجاست للماء غیر متحقق غالبا. ولی در اون حدیث دو احتمال دادیم، که یا قاعده طهارت است یا استصحاب طهارت است. اما اینجا دیگه نباید دو احتمال را بدیم، اینجا دیگه مسلم بگیریم که استصحاب طهارت را میگوید، کاری با قاعده طهارت ندارد. چرا؟ به جهت اینکه آب دیگر تمام عقلای عالم یقین دارن که آب به حسب خلقت اصلیت چیه؟ پاکه. اگه یه وقت نجس شد عرض له النجاسه، فلذا در قسمت آب هر وقت انسان شک بکند در نجاست، یعنی شک فی ترو نجاست، ولی آب که به حسب خلقت اصلیه همه می دانن پاکه دیگر. فلذا وقتی فرمود الماء كله طاهر، یعنی همیشه شما در قسمت آب استصحاب طهارت جاری بکنید حتی تعلم انه. می فرماید و هو و این کان متحدا مع الخبر السابق من حیث الحکم والغایه الا ان الاشتباه فی الماء من غیر جهت ترو نجاست للماء غیر متحقق غالبا. غالبا انسان وقتی شک می کند همینطور شکش در ترو. حل اولا حملها الا ارادت الاستصحاب، بهتر است این حدیث را به راحتی حمل بکنیم به اراده استصحاب طهارت الماء. بل معنا بله چی؟ نه، اشتباه در آب از غیر جهت ترو نجاست للماء غیر متحقق غالبا. نفی اندر نفیه، افاده اثبات می کنم که غالبا شک از ناحیه تروه نجاست دوتا غیر باید باشد. بل معنا معنی حدیث این چنین است: ان الماء المعلوم طهارته به حسب خلقته الاصلیه، آب که برای همگان روشن است که به حسب خلقت اصلیش پاکه، الماء طاهرون حتی تعلم، پاک است تا علم پیدا بکنه. ای مستمرون طهارته المفروزه، طهارت مفروزه قبلی او استمرار دارد، الهین العلم به عروض القذارت الله. چی؟ یعنی احکام واقعی، یعنی احکام واقعی، یعنی احکام واقعی را نمیشه غایت آورد. نمیشه گفت که این لباس پاک است تا کی پاکه؟ بله؟ عبا پاکه. اگه یه وقت شک کردی نجس شده یا نه، راضی به پاکی عبا چه فکر میکنی؟ هیچ. آخه شک کردی که نجس شده یا نه، استصحاب میکنی آبا کجا؟ خب در هر صورت آبا مطلب زیاد داریم گوش بگیم. اجازه بدن سوان کنن اشتباه و عدم العلم من جهت اشتباه فی الحکم. الماء کله طاهر استصحاب طهارت را میگوید، خواه شبهه حکمیه باشد. مثل چه؟ کالقلیل الملاقی للنجس، اگه آب قلیل به نجس ملاقات کرد متنجس میشود یا نه؟ بین فقها ها محل بحثه. استصحاب میکنیم طهارتش را، شبهه حکمیه دیگر. القلیل یتنجس املا، از شارع باید پرسید. والبئر ماء البئر يتنجس بملاقات النجس املا، استصحاب میکنه طهارتش را، خودش هم شبهه حکمیه است. امکان من جهت الاشتباه فی الامر الخارجی، یا شبهه موضوعیه باشد که شک فی ملاقاته للنجس، مثل اینکه شک میکنه این کاسه آب به نجس ملاقات کرده یا به نجس ملاقات نکرده. بله. او طهارت ملاقیه، دست بچه به این آب رسید، دست بچه پاک بوده یا نجس بوده، شبهه موضوعی است دیگر. کشک فی ملاقاته للنجاسه، انسان شک بکند که این آب به نجاست ملاقات کرده یا نه، او نجاست ملاقیه، یا اون دست بچه نجس بوده یا نبوده، این هم شبهه موضوعیه. و منها از جمله روایات خاصه قوله علیه السلام: اذا استيقنت انك توضأت، وقتی یقین داشتی بر اینکه وضو داری، بعدن هر وقت شک بکنی که وضو داری یا نداری، فإياك أن تحدث وضوءا، مبادا به فکر احداث وضو بیفتی، نه بگو انشالله وضو دارم، حتی تستیقن انک احدثت، مادامی که یقین به ابطال وضو حاصل نشده اون وضو قبلی را حفظ بکن. بله. فإياك أن تحدث وضوءا حتی تستیقن انک احدثت. و دلالته على استصحاب طهاره ظاهرتون، دلالت این حدیث بر استصحاب طهارت دیگه پر واضحه. ثم ان اختصاص ما عدا الاخبار العامه بالقول المختار واضح، اختصاص روایات خاصه به مورد شک در رافع خیلی واضحه، چون همه روایات خاصه ما موردش از قبیل شک در رافع بود. و اما الاخبار العامه، بریم سراغ اخبار عاممون. لا تنقض اليقین بالشک بل انقضه بيقین آخر. و اما الاخبار العامه، اخبار عمومی، فالمعروف بین المتأخرین الاستدلال بها على حجیت الاستصحاب فی جمیع الموارد، آقایان متأخرین استدلال میکنن با اون روایات بر حجیت استصحاب مطلقا، چه شکی در رافع چه شکی در مقتضی مطلقا. بل مشهور این چنینه، لیکن و فیه تأمل، ما در این استدلال تأمل داریم. قد فتح بابه المحقق الخنساری فی شرح الدروس، باب تأمل را محقق الخنساری افتتاح کرده اند در شرح دروس. باب تأمل چجوری افتتاح شده؟ توضیحه
ان حقیقت نقض، اگر ما معنی حقیقی نقض را بخواهیم، هو رفع الهیئت الاتصالیه، برداشتن هیئت اتصالیه، فی مثل نقض الحبل، که انسان مثلا نخ ریسیده را وابریسد، فی نقض الحبل. خب این معنی حقیقی. اقرب المجازاتش چیه؟ والاقرب الیه علی تقدیر مجاز بودنش هو رفع الامر ثابت، یه امر مستحکمی را انسان بردارد، مثل موارد شک در رافع. قلب خدا کجاش آقا؟ آله فلحبل مثلا نقص احتیاجی به او نبود. خب بل اقرب الیه، اقرب به معنای حقیقی، علا تقدیر مجاز بودنش، هو رفع الامر ثابت. وقد یطلق علا مطلق رفع الید عن شی، ابعد المجازاتش چیه؟ ابعد المجازاتش مطلق رفع الید عن شی ولو لعدم المقتضی له، ولو به خاطر نبودن مقتضی، مثل رفع الید عن اللیل، رفع الید عن اليوم، عمرش تمام شده شاید، لعدم مقتضی. بعد امکان آخذم بهی، بعد از آنی که آخذ بوده است به اون امر، بله تا حال شب بود، قبول دارم تا حال شب بود، حالا دیگه نه. بعد امکان آخذم به هل مراد من النقض، پس بنابر معنی سوم مراد از نقض، نقض این است که عدم الاستمرار علیه اون امری که موجود بوده روی او استمرار نداشته باشد، و بله عدم الاستمرار علیه و البنا علا عدمه بعد وجوده، بعد از آنی که موجود بود حالا بنا را بگذارد بر عدمش، حالا چه مورد شک در رافع، چه مورد شک در مقتضی. خب معنی سوم وسعت داره. خب هل مرادم ازا عرفت هازا، معانی سگانه نقض را که متوجه شدی، فنقول این الامر یدور بین ان یراد بالنقض، امر دائر است بین این که در این احادیث اراده بشود از نقض، معنی سوم مطلق و ترک العمل و ترتیب الاثر، و هوال معنی سالیست که همون معنی سوم. اگر معنی سوم را بگیرید آقا، و یبقل منقوض امن لکل یقین، منقوض یعنی یقین، یقین میماند امن لکل یقینین. اگه کلمه نقض را بالمعنی سالش بگیرید، یقین همه یقین ها را شامله، چه موارد شک در مقتضی، چه موارد شک در رافع. فیبقل منقوض آمن لکل یقین، پس منقوض که یقین است میماند در حال عمومیتش به هر یقینی. و بین ان یراد من النقض ظاهر هو، و بین این که نخیر، کلمه یقین را باید به معنی ظاهری حمله بکنیم. معنی ظاهری کدومه؟ خب معلومه کدومه. ذات عذرت الحقیقه اقرب المجازات اولا، و هو المعنى ثانی، معنی دومش رفع الامر ثابت. خب فیختست متعلقه، پس باید اینجا متعلق یقین را، متعلق نقض را، متعلق نقض را. فیختست متعلق نقض بما، به یه چیزهایی که من شأن هل استمرار، شأنش استمراره، امریز مبرم و مستحکم. المختص بالموارد التي يوجد فيها هذا المعنى، امر مستمر مختص است به مواردی که يوجد فيها هذا المعنى، پیدا می شود در او این معنا، این معنای استحکام. خب فیدور الامر بین این که به ابعد المجازات حمله بکنیم و یقین علا عمومه بماند، و بین این که به اقرب المجازات حمله بکنیم و یقین مختص باشد به موارد شک در رافع. کدوم را ترجیح میدید آقا؟ ولا یخفا رجحان هازا علال اول، مخفی نیست بر احدی که این دومی بر اون اولی رجحان دارد، اقرب المجازات بهتره. چرا؟ لأن الفعل الخاص یسیر و مخصصن متعلقه العام، وقتی که فعل خاص شد متعلقش ولو عامم که باشد کوچکترش میکند. نقض نقض. به حسب ظهور عام است یا خاصه؟ نقض. بله؟ خاصه. رفع الامر ثابت، رفع الامر ثابت متعلقش چیه؟ یقین. یقین عامه یا خاصه؟ عامه. وقتی نقض خاصه شد متعلقش را هم خاص می کند. پر واضحه. وقتی کسی بله مولای به عبدش می گوید برو معکولات را بشکن، برو معکولات را بشکن، خب معکولات عام است یا خاصه؟ عامه. نون را هم شامله، ماست را هم شامله، گردو و بادام را هم شامله، معکولات دیگه. اما وقتی گفت برو معکولات را بشکن، شکندن مال کدوم معکولاته؟ ها مثل گردو و بادام اینها. ها وقتی گفت برو معکولات را بشکن، همه میفهمن که مرادش از معکولات عام نیست، اون معکولاتیست که شکستنیه. لا تنگزل یقین، ولو یقین عامه، اما چون نقض خاصه اون عام را هم تبدیل می کند به خاص. می فرماید لأن الفعل الخاص، وقتی فعل خاص شد مثل نقض در محل بحث ما و مثل شکندن در اون مثالی که عرض کردم، یسیر و مخصصن لمتعلقه العام، اون متعلق عام را کوچکتر می کند، اون یقین را کوچکتر می کند. خودشان مثال دیگری زدن برای این مثلا، کما فی قول القائل، قائل بگوید لا تضرب احدن، احدی را نزنی. البته احد هم احیا را شامله هم اموات را، اما ضرب ظهور دارد در ضرب مولم، ضرب موزی. ضرب موزی به اموات وارد میشه یا به احیا؟ به احیا. به قرینه لا تضرب میفهمیم که مراد از احدن احیاس نه اموات. کما فی قول القائل لا تضرب احدن، فان الضرب که ظهور دارد در ضرب مولم قرینتون علی اختصاص العام بالاحیا، قرینه است بر این که مراد از احد این زنده ها را میگوید نه اموات. ولا یکون عمومه للاموات قرینه علی اراده مطلق الضرب علیه کسایر الجمادات. عام بودن احد اموات را قرینه نمی شود بر این که اراده بشود از ضرب مطلق الضرب علیه. اما ضرب احد را تقیید می کند، نه که احد ضرب را توسعه می دهد. ضرب احد را تضییق می دهد، نه که احد ضرب را توسعه بدهد. متعلق تابع فعل است، نه که فعل تابعی متعلق. چون خوب متوجه شدید لذا خوشبختیم. بله ولا یکون عمومه، نه که عام بودن احد قرینه علی ارادت مطلق ضرب علیه، چه ضرب مولیم چه ضرب غیر مولیم. ضرب غیر مولیم مثل چه؟ کسایر الجمادات، مثل زدن سایر جمادات که ضرب مولیم نیست. مطلب تمام به حمد الله تعالی. یه این قلط و قلط داریم اینجا. وقت تمامه؟ بس چند دقیقه نمیتونید روش بذارید؟ خیلی. همون روز دوشنبه انشاءالله تعالی دوم ربیع یه رو به هشت بله اینه تطبیق میکنیم. اون وقت باقی